هنوزم میشه در یارم زلال و پاکا بیدید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید، هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره.
همچنان از رادیو معارف در کنار شما هستیم. پرسمان تربیتی رو شنیدیم، پاسخ به سوالات تربیتی و فرزند پروری با توضیحات استاد تراشیون که ساعت 16 امروز برای شما تکرار خواهد شد. و اما سرمشق، بررسی موضوعی نهج‌البلاغه با توضیحات استاد محدثی که از شما علاقمندان دعوت میکنم بشنوید.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم حوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان، خدای رحیم، خداوند سبحان، خدای حکیم. سلام به شما عزیزان شنونده، به برنامه سرمشق از رادیو معارف خیلی خیلی خوش اومدین. در این برنامه با الهام گرفتن از کلام مولای متقیان علی علیه السلام درباره عزت و حفظ اون با شما صحبت میکنیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، عزت یعنی این که بدونیم چقدر ارزشمندیم و نذاریم کسی یا چیزی این ارزش رو کم کنه. بزرگترین ضربه‌ای که به عزت می‌زنیم زمانیه که برای حل مشکلات کوچیک یا نیازهای لحظه‌ای خودمونو ارزون می‌فروشیم. عزت ما در گروه پول یا لطف دیگران نیست. وقتی مدام دست نیاز به سوی نااهل دراز می‌کنیم، در واقع داریم کم کم سپر دفاعیمونو پایین میاریم. حفظ عزت یعنی متکی بودن به نیروی درونی و پشتوانه الهی، نه وابسته بودن به هر چیز فانی دیگه‌ای. در این بخش از برنامه میشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم استاد جواد محدثی درباره عزت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما عزیزان شنونده. در این برنامه سرمشق از مفهوم عزت در نهج البلاغه و عزت واقعی در سایه ایمان و عزت پوشالی در سایه غرور به مال و قدرت و ریاست گفتیم. این عزت و اینکه راه عزت واقعی چگونه هست و چگونه به دست میاد، به عنوان یک گوهر نفیس چطور میشه اون رو نگهداری کرد، خدمتتون عرایزی دارم. ابتدا خود انسان باید قدر و قیمت خودش رو بشناسه و خودش رو حقیر نسازه. کاری که اونو مورد تحقیر و تهمت و خاری قرار میده انجام نده. ما حق نداریم وسیله خار شدن خودمون رو فراهم کنیم. یک عده از عارفان بدلی بودند به نام ملامتیه که دست به کارهای هنجار شکنانه میزدند تا مورد توهین قرار بگیرند و نفسشون تربیت بشه و ساخته بشن، که البته این شیوه درستی نیست. حضرت می‌فرماید در نامه 69: لا تجعل عرضک غرضا لنبال القول. آبروی خودت رو هدف و سیبل حرفها و تهمتها و تحقیرهای مردم قرار نده. حرفایی نزن که برات حرف درارن، جاهایی نرو که مورد اتهام قرار بگیری. در حکمت 349 می‌فرماید: من دخل مداخل السوء و تهم، کسی که به جاها و اماکن و جمعهای فاسد و مسئله دار بره مورد تهمت قرار میگیره. انسان نباید خودش رو حقیر کنه. حفظ عزت و آبرو لازم و واجبه. حضرت امیر در دوران خلافت در مسیر حرکت به سمت شام وارد منطقه انبار شد در غرب عراق. مردم به نشانه احترام از مرکبهاشون پیاده شدند و پیشاپیش حضرت می دویدند. حضرت نهیشون کرد و فرمود این اخلاق و روش در احترام به بزرگان صحیح نیست. خودتون رو بی جهت به زحمت می اندازید. در آخرت هم بدبختی داره، ثمری هم عایدتون نمیشه، نه در دنیا نه در آخرت. به حکمت 37 نگاه کنید. حفظ عزت آنقدر مهمه که در فقه و احکام هم آمده که اگر انسان برای وضو گرفتن آب نداشته باشه، تهیه آب هم از دیگری همراه باشه با ذلت و منت. وظیفه او تأمین ذلیلانه آب نیست، بلکه باید تیمم کنه. به نان خشک قناعت کنیم و جامعه دلق، که بار مهنت خود به که بار منت خلق. به خصوص اگر طرف یک قلدر مستبد و دشمن کینتوز باشه، مثل آمریکا، که جایز نیست انسان با این مستکبر خونخوار و مغرور ذلیلانه وارد مذاکره بشه، مثلا برای رفع تحریم. وقتی میشه آقا و عزیز بود، چرا ذلت و سرفکندگی؟ در نهج البلاغه هم هست، در جایی از نامه 31، که تو رو آزاد آفریدند پس خود را برده دیگری مساز. در قسمت بعد هم این بحث رو ادامه میدیم.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها میشوی رسد؟
از ابو دردا نقل شده شبی از نخلستان بنی نجار در مدینه میگذشتم، ناگهان نوای غم‌انگیزی به گوشم رسید. دیدم کسی در دل شب با خدای خود چنین سخن میگوید: پروردگارا، چه بسیار از گناهان مهلکم به حلم خود درگذشتی و عقوبتم نکردی، و چه بسیار از گناهانم را به لطف و کرمت پوشاندی و آشکار نکردی. خدایا، اگرچه عمرم در نافرمانی تو گذشته و گناهانم نامه اعمالم را پر کرده، جز به آمرزش تو امید ندارم. این صدای دلنواز چنان مشغولم کرد که بی اختیار به سمت آن حرکت کردم تا به صاحب صدا رسیدم. ناگهان چشمم به علی ابن ابی طالب علیه السلام افتاد. خود را در میان درختان مخفی کردم تا از شنیدن راز و نیازش محروم نمانم و مانع دعا و مناجاتش نشوم. امام علیه السلام در آن خلوت شب دو رکعت نماز خواند و آنگاه به دعا و گریه و تضرع پرداخت. پس از مدتی دیگر نه صدایی از او به گوش می رسید و نه حرکتی از او دیده می شد. با خود گفتم حتما بر اثر شب زنده‌داری به خواب رفته. بر بالین حضرت رفتم، تکانش دادم و صدایش زدم، اما پاسخی نداد. گفتم انا لله و انا الیه راجعون، علی ابن ابی طالب از دنیا رفته است. به سرعت به خانه علی علیه السلام روانه شدم و ماجرا را برای حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض کردم. فرمود ابو دردا، به خدا سوگند این حالت بیهوشی است که بر اثر ترس از خدا بر او عارض شده. سپس با ظرف آبی نزد آن حضرت برگشتم و به سیمای مبارکش آب پاشیدم. آن بزرگوار به هوش آمد و چشمانش را باز کرد و به من که به شدت می گریستم نگاهی کرد و فرمود ابو دردا، چرا گریه می کنی؟ گفتم به خاطر آن چه به خودت روا می داری. فرمود ای ابو دردا، حال تو چگونه است وقتی مرا برای پس دادن حساب فرا خوانند و در حالی که گناهکاران به کیفر الهی یقین دارند و فرشتگان سختگیر اطرافم را احاطه کردند و پاسبانان جهنم منتظر فرمانند و من در پیشگاه خداوند قهار حاضر باشم. البته در آن حال بیشتر به حالم ترحم خواهی کرد، زیرا در برابر خدایی قرار می گیرم که هیچ چیز از نگاه او پنهان نیست.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
همچنان همنشین شما هستیم در برنامه سرمشق از رادیو معارف. در دنیایی که قدرت‌های ظاهری اعتبار می‌سازند، حفظ عزت حقیقی سخت میشه. اگه به این قدرت‌های زودگذر دل ببندیم، با رفتنشون عزت ما هم میره. حفظ عزت در برابر زورمندان یعنی ایستادگی در برابر تصمیم‌های ظالمانه‌ای که مسیر هدایت رو سد می‌کنن، حتی اگر به بهای از دست دادن موقعیت باشه. این ایستادگی همون عزت موندگاره. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم.
در کلام حضرت امیر عوامل عزت آفرین هم مطرحه. یکی از اونها ایمان به خداست که قبلا هم رابطه عزت و ایمان مطرح شد. در خطبه 109 میفرماید هر چیزی خاضع در برابر خداست، هر چیزی قائم به وجود خداست، هر توانمند و غنی به پشتوانه او غنی است. از جمله خداوند عزت هر ذلیل و قوت هر ضعیف و عز کل ذلیل و قوت کل ضعیف. آنکه تو را دارد چه ندارد، آنکه تو را ندارد چه دارد. عامل دیگر عزت چشم نداشتن به داشته های دیگرانه. به تعبیر نهج البلاغه یأس از آنچه که در دست مردمه. الغنى الاکبر الیأس عما فی عید الناس. حکمت 342. غنای بزرگ این است که از آنچه که در دست مردم هست مایوس باشی، احساس بی‌نیازی در تو باشه. در مسائل نظامی و ملی و اقتصادی هم عزت یک ملت و جامعه در سایه اتکای به خود و چشم ندوختن به دیگرانه و گره نزدن توانمندی و رفاه خود به دیگران. تا وقتی ملتی وابسته به صنایع و تولیدات و اسلحه و حمایت دیگران باشه، باید به ساز اونها برخصه، اسیر اونها باشه و این با عزت و شرف ملی ناسازگاره. قناعت عامل دیگر عزت آفرینه. کسی که افزون طلب و حریص نیست میتونه با عزت زندگی کنه، ولی اگر اهل قناعت نباشه برای رسیدن به آنچه که میخواد گاهی باید ناز دیگران رو بکشه، زیر بار منت دیگران باشه. کسی که به تعبیر مولا از عز قناعت خارج بشه در ذلت طلب و خواستن وارد میشه. الخروج من عز القناعه که در نامه 3 آمده است. غنای روحی سرمایه عظیم و ارزشمندیه. برعکس زیاده خواهی و حرص و طمع روح رو حقیر نشون میده و فرد رو به حقارت و از دست دادن عزت میکشونه. کسانی که دلبسته میز ریاست یا موقعیت مالی و اجتماعی هستند، اونم در سایه لطف دیگران، دستشان زیر تیغ و ساطور اونهاست و اون استقلال رأی و استقلال عمل رو ندارن. کشورهایی و حاکمانی هم که وابسته و بله قربانگوی قدرت‌های بزرگ هستند، وضعی ذلیلانه دارن و مجبورن که به خواست اون قدرت ها عمل کنن. پس عزت خود رو، چه عزت فردی چه عزت ملی رو قدر بدونیم و به هیچ قیمت به دیگران نفروشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم، با امید به اینکه همیشه سرمشق گیرندگان از عزت واقعی باشیم. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند هستی بخش می سپاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.
ای وجه رب العالمین مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین مولا امیر المومنین، ای وجه رب العالمین مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین مولا امیر المومنین، دل جلوه‌گاه روی تو محراب جان ابروی تو مستعان ما مستعین مولا امیر المومنین مولا امیر المومنین.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. خدمت شما عزیزان شرمنده عرض میکنم که برنامه سرمشق ساعت 18:30 امروز برای شما تکرار خواهد شد. ما همچنان افتخار داریم که از رادیو معارف در کنار شما هستیم، انشاءالله به شرط توفیق تا ساعت 6 بامداد. رواق معرفت آماده پخشی که از شما علاقمندان دعوت میکنم به مدت 24 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف عرض سلام دارم. مجموعه رواق معرفت رو تقدیم شما میکنیم، برنامه‌ای که در حوزه مباحث الهیات جدید، کلام جدید، فلسفه دین از دهه دوم هم داریم عبور میکنیم که این بحث رو تقدیم شما و برنامه رو تقدیم شما میکنیم و با کارشناسان متعدد حوزه‌های مختلف مباحث دین پژوهی رو دنبال کردیم. طی چند برنامه اخیر در این مجموعه رواق معرفت با بحث نقد و بررسی الحاد در خدمت شما هستیم. کارشناسی مباحث ما رو در این مجموعه استاد بزرگوار حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین از اساتید حوزه علمی قم و دانشگاه ها به عهده دارن و تا کنون توانستیم طی 45 برنامه مباحث خوبی رو با کارشناسی جناب استاد تقدیم شما کنیم. در مجال امروز هم جناب استاد شاکرین قبول زحمت کردن در استودیو حضور پیدا کردن که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خدمت شنوندگان محترم و تشکر میکنم از همه دست‌اندرکاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلامت باشید.
ما طی برنامه اخیر که بحث‌های الحاد جدید و الحاد علمی رو دنبال میکردیم، از حوزه بحث‌های فیزیک کوانتوم و کیهان‌شناسی عبور کردیم و از مجال گذشته وارد شدیم به بحث زیستشناسی و محور بحثمون ناظر به زیستشناسی فرگشتیه که در برنامه گذشته اولین برنامه‌ای بود که ورود به این بحث پیدا کردیم. توضیحات خوبی رو در حوزه دانش زیستشناسی دادید. در دوره جدید خب بحثی رو تحت عنوان نظریه تکامل داروینی ما باش روبرو هستیم که به شکل جدی در عرصه هم بحث‌های زیستشناسی یا به تبع اون دیگه شاخ و برگایی که پیدا کرد در عرصه‌های مختلف به خصوص در فضای بحث‌های الهیاتی چالش‌هایی درست کردن و بحث الحاد هم از این منظر استفاده‌هایی می‌بره و مباحثی رو مطرح می‌کنه که جهت ورود ما به این بحث هم از همین سو و جهت بوده که می‌خوام ببینیم چه استفاده‌ای رو شاخ‌های الحادی از این بحث می‌برن و پاسخ‌هایی که در این حوزه داده میشه. قرار شد نظریه داروین رو ما توضیح بدیم که اصلش چیه. در انتهای برنامه گذشته از ایتالیا اشاره کردی که برای طرح بحث نظریه داروین نیازه که ببینیم از چه مباحثی استفاده میکنه، که اشاره داشتید که از هم نظریه رایج در زمان خودش در حوزه زمین شناسی و هم بحثی در حوزه انسان شناسی و جمعیت شناسی ایشون استفاده کرده تا بتونه بحث خودش رو در حوزه زیست شناسی تحت عنوان نظریه تکامل مطرح کنه. اما با توجه به اینکه فرصت برنامه خیلی محدود بود، به سرعت این بحث سابقه و دیرینه این بحث که چگونه از این دو امر استفاده میکنه، اگر صلاح میدونید اول اون رو توضیح بدیم، بعد بریم بحث‌های بعدی رو در حوزه نظریه تکامل داروین ببینیم چی هست که بشنویم.
بله، همینطور که عرض کردم، آقای داروین هم کتاب اصول زمینشناسی چارلز لایل رو بررسی کرده بود. از طریق این اثر ایشون با نظریات کسانی مانند ارزم بزرگ شما بپتیست و لامارک که اونها هم خب نظری تکامل رو مطرح کرده بودن، البته مدل خاصی با تفاوت‌هایی در واقع، خب از طریق اینها با اصل نظریه تکامل و مدل‌هایی از اون آشنا شده بود و در ساختاردهی به ذهن داروین تا حدی مؤثر بود. و یکی هم جمعیت شناسی مالتوس بود. این جمعیت شناسی مالتوس هم باز خیلی مهم بود و تونست یک مفهومی رو در ذهن داروین در واقع حک بکنه و اثرگذاری کنه که بر اساس اون اومد داروین یک اصلی رو توی نظریه خودش پایه‌گذاری کرد. و اون چی بود؟ مالتوس در نظریه جمعیتی خودش این مسئله رو مطرح کرد که رشد جمعیت یعنی تکثیر نسل و زاد و ولد در جمعیت‌های انسانی در واقع به صورت نماییه، به عبارت دیگر تصاعد هندسی داره. اما خب این انسان‌ها طبیعتاً نیازهایی دارن دیگه، موجود زنده یکی از ویژگی‌هاش اینه که تغذیه کننده است و موادی روی زمین وجود داره که او ازش تغذیه می‌کنه. خب یه سری چیزهایی هست که به طور طبیعی جهان طبیعت در اختیار ما میگذاره، طبیعتاً برای زندگی انسان اینا کافی نیست و باید انسان خودش وارد تولید بشه و مواد غذایی تولید کنه یا منابع دیگری که به گونه‌ای برای حیات او به نحوی از آنها مفید هستند، چیزی که در منابع طبیعی وجود داره و انسان ها رو فراوری میکنه. خب ببینید، شما طبیعتاً میگید وقتی جمعیت بیشتر میشه تولید مثل هم
بیشتر میشه.
بیشتر میشه یعنی تولید مثل که همون جمعیت تولید مواد غذایی و نیازهایی که
تغذیهشون
بتونه بله انسان ازش تغذیه کنه یا استفاده کنه، نیازهای دیگرش رو تأمین کنه. خب طبیعتاً اونها هم میره بالاتر. منتها ادعای مالتوس این بود که رشد اینها، رشد این تولیدات، چیزایی که میتونه نیازهای انسان رو برآورده بکنه، اینا رشدش رشد خطیه، به عبارتی تصاعدش تصاعد حسابیه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که روز به روز جمعیت داره میره بالا، اما رشد فزاینده و شتاب افزایش جمعیت بالاتر است از میزان یا شتاب افزایش در واقع تولید در اموری که بتونه نیازهای انسان رو تأمین بکنه، مواد غذایی و امثال ذالک.
بله،
نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که هرچی شما پیش میرید باعث میشه که یک سری نیازها بدون پاسخ بمونه. یعنی شما فرض کنید که مثلا نفتی دارید یا زمینهای کشاورزی دارید که تولیداتی میکنن، اینها میتونند نیازهای 1 میلیارد انسان رو به خوبی برآورده کنه. اما وقتی جمعیت شد 2 میلیارد
نمیتونه تامین بشه.
اینها خب این جمعیت 2 میلیاردی رو نمیتونن تامین بکنن. حالا یه مقدار تولید بالاتر میره. اما هرچی هم بالاتر بره اون رشد جمعیت از اون داره با سرعت بیشتری فزونی پیدا میکنه و این نمیتونه. در نتیجه ما صدها میلیون انسان داریم که نیازهاشون به اندازه کافی تأمین نمیشه. نتیجه این چه خواهد شد؟ نتیجه این تنازعه، یعنی این جمعیت ها بر سر بقا نوعی نزاع و درگیری پیدا میکنن و کی میتونه باقی بمانه؟
اونی که زور
اونی که بتونه در این تنازع بقا در واقع غلبه پیدا کنه بر رقبای خودش. حالا این غلبه انواع و اشکالی داره. به هر جهت وقتی که رشد جمعیت شد نمایی و تصاعد هندسی پیدا کرد، رشد تولیدات و تأمین نیازهای منابع حیاتی و مورد استفاده برای بقا رشد خطی بود و تصاعدش حسابی بود، بنابراین تنازع پیش میاد، تنازع بقا پیش میاد. توی این تنازع بقا اونی ماندگاری پیدا میکنه که بتونه بر رقبا پیشی بگیره،
غلبه پیدا
بکنه. خب این خیلی عامل مهمی بود بر شکل دهی به
نظریه
ساختار ذهنی آقای داروین و نظریه‌ای که میخواد در واقع تولید کنه. خب او با این ذهنیت سفر خودش رو آغاز کرد، مطالعات خودش رو آغاز کرد و نظریه تکامل رو ارائه داد. این نظریه تکاملی اصولی داره، یعنی ما اگر بخوایم این نظریه رو بفهمیم باید یه سری اصول و مفاهیمی که در این نظریه به کار رفته اینها رو در واقع باش آشنا بشیم.
که اگه اجازه می‌فرمایید ما فرصتی از اتاق فرمان و تهیه کننده محترم بگیریم که انشاءالله در بخش دوم برنامه این اصول نظریه تکامل داروین رو بشنویم.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
خب جناب استاد شاکرین، ما در بخش اول برنامه امروز رواق معرفت نحوه بهره‌گیری و استفاده‌ای که آقای داروین از نظریه جمعیت آقای مالتوس میگیره توضیحات خوبی رو شنیدیم و غیر از این اشاره کردید خود نظریه داروین علاوه بر اون استفاده‌ای که از اون بحث داره بعد از تر اصولی رو به عنوان شاخصهای اصلی فکری خودش مطرح میکنه که با توجه به این اصول میشه نظریه داروین رو فهم کرد و توضیح داد. بفهمه که این اصول چی هست و میتونیم در مجال امروز اون رو مطرح کنیم بشنویم.
بله، یکی از این اصول که خیلی نقش کلیدی در نظریه تکامل داروین داره اصل تنازع بقاست.
بله.
که از همون مالتوس گرفته. البته این تنازع بقایی که داروین داره میگه خیلی وسیع تر و گسترده تر از چیزیست که مالتوس مطرح کرده بود. مالتوس توی حوزه جمعیت انسانی مطرح کرده بود، داروین این اومد توسعه داد و تو کل جهان زیست این مسئله
کل موجودات داره،
بله، توی زیستندگان این رو توسعه داد. این تنازع هم ببینید، شما وقتی به نظریه مالتوس نگاه میکنید ابتدا به ذهن میزنه که این تنازع بین انسان هاست. البته دقیقا نظریه مالتوس هم این نیست که منحصراً این تنازع بین انسان هاست، ولی این بیشتر به ذهن میزنه. اما تو نظریه داروین که میریم و بررسی میکنیم میبینیم خود این تنازع در واقع خیلی گستره.